صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، مهمان امروز ما جناب پویان اصلانی، فعال سیاسی، عضو نهاد کاربردی حزب سوسیال دموکرات و لایی هستند که ایشون پی‌اچ‌دی مهندسی عمران دارن و مدرس دانشگاه. درود بر شما جناب اصلانی و با سپاس از این که امروز روز یک شنبه با فاصله زمانی بسیار زیاد که ما داریم، شما آماده شده که بتونیم در خدمتتون باشیم.
با سلام خانم ارفانی عزیز، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
بله جناب اصلانی، اگر که ممکنه مایل بودم نظرتون رو درباره این شعار زن زندگی آزادی برای ما بیان بکنی که در این شعار چه چیزی نهفته و باید به چه مسائلی پرداخته بشه، بفرمایید.
خیلی ممنون خانم عرفانی. من فکر میکنم به هر حال شعار زن زندگی آزادی یک شعار خیلی مترقی هستش در خاورمیانه و در کلن در جهان، که به هر حال از 120 سال پیش که انقلاب مشروطیت در ایران آغاز شد، به هر حال بحث برابری و مساوات یکی از شعارهای اساسی انقلاب مشروطیت بود، ولی خب در این 120 سال این شعار دچار تحولات بسیار هم شده و الان ما رسیدیم به شعار زن زندگی آزادی. من فکر میکنم بزرگترین قسمتی که به حال این شعار مسئله که خیلی برای من خیلی مهمه و توی اون نقش داره، بحث اوله که به حال یک از این خیزشی که در ایران وجود داره به عنوان یک خیزش فمینیستی عنوان میکنند و به نظر من این یه فرصت تاریخی رو به ایرانیان داده که یک سری از مسائلی رو که به هر حال در کل دنیا زنان باهاش درگیر بودن به عنوان حق اساسی تو این شعار نهفته است. من فکر میکنم که این شعار اگر ما ایرانی‌ها بتونیم ازش استفاده بکنیم در آینده، میتونه نقش خیلی بزرگی در تحولات مدنی دنیا داشته باشه. من فکر نمی کنم فقط ایران باشه. اگر ما بتونیم به نحو خوبی از این شعار استفاده بکنیم در جهت آینده ایران و نهادینه کردن حقوق زنان، من فکر می کنم یک در حقیقت اپورتونیتی خیلی خوبی باشه برای ملت ایران که یک چیزهایی رو، یک مسائل رو در دنیا به وجود بیاره از لحاظ حقوق اساسی که میتونه هم کمک خیلی بزرگی برای کشورهای دیگه باشه و به خصوص برای زنان منطقه در خاورمیانه. به هر حال از زمان مشروطیت در حقیقت ایران اولین کشوری بود که در خاورمیانه انقلاب مشروطیت داشت، یعنی حکومت مطلقه شاه رو به هر حال مشروطه کرد و ما از این نظرها در منطقه خاورمیانه خب یک چیزهای نوآوری های آوردیم که باقی کشورها هنوز یا ندارن یا بعد از اون به هر حال یک جورهایی دنبال کردن. به هر حال نقش ایران در منطقه خیلی مهم هستش و این شعار به نظر من تاثیر خیلی بزرگی در حق زنان در منطقه خواهد داشت.
بله، خب در این رابطه که زنان حق برابر باید داشته باشن، الان در ایران خودشون میگن که این انقلاب هست که اتفاق افتادیم و این انقلاب هم مثل اون انقلابای دیگه نیست، انقلابی که مخصوص خود ایران الان در این زمان، و خیلی هم مقایسه میکنن این جریان فعلی رو با سال 57. ولی بعد هم صحبت میشه که شاید شما یک انتظاراتی داشتیم به عنوان انقلاب کلاسیک، ولی الان یک انقلابی است که انقلاب در انقلاب، شرایط با اون موقع فرق میکنه، مثلا دیجیتالی شده الان و خیلی تفاوت هست بین الان و اون موقع. نظر شما در این رابطه چیست؟ چون خیلی ها نگرانن از اپوزیسیون و فکر میکنن که این جوانان الان با شور میرن توی خیابون ولی باید پشتش یک پختگی وجود داشته باشه، تجربه‌ای باید وجود داشته باشه که یه وقت این حرکت اونا که انقلاب از نظرشون هست شکست نخوره. نظر شما چیست در این رابطه؟
تو سوال خوبیه. من اگر بخوام نظرم رو راجع به این مسئله بگم، شاید من از یک جور دیگه نگاه میکنم. من نمیدونم که در حقیقت اساس تحلیل های بعضی از دوستان راجع به مسائل اجتماعی چیه، از چه زاویه ای مسائل اجتماعی رو نگاه میکنن. به حال مسائل اجتماعی یکی از مهمترین شاید مشکلات و چالش هاش این باشه که خب پیشبینی ها همه میکنن و سعی و چالشش اینه که خب ما چیزی رو ندیدیم، وسعتش بعضی موقع زیاده، صحبت کشور یا جهان رو داریم میکنیم و این آینده نگری درش من نمیدونم که اساسش چی هستش، از کجا میاد و درسته و اگر نباشه خب سوال. بعضی موقع اومد به صورت مطلق صحبت میکنن که این اجازه رو به آدم نمیده که خب مثلا سوالهای چالشی بیشتری بکنه، که خب مثلا اگه یکی یه پیشبینی میکنه آیا این پیشبینی اجازه داره که مثلا خلافش هم ثابت بشه، یا همه به صورت مطلق میگن خب این اینجوریه و 57 این اتفاق افتاده و ما دیگه هیچ شانسی نداریم. ولی من یک جور دیگه بهش نگاه میکنم. من فکر میکنم اگر تو تاریخ فیمینیستی مثلا نگاه بکنید که خب مثلا در اوایل قرن 20 در نروژ مثلا اون تئاتر معروف خانه عروسکی که ساخته شد و بحث حق زن بود، بحث صحبت سر اون ازدواج توروا و نورا بود که اصلا صحبت سر این کرد که مثلا حق زن در ما داریم به نروژ اوایل قرن 20 صحبت میکنیم که خب هنوز بسیار مرد سالار اروپا، و اون مثلا نمایش باعث شد که تحولات تاریخی در دنیا اتفاق بیفته از لحاظ حقوق اجتماعی و مدنی زنان. اگر در اون کانسپت نگاه بکنیم که من فکر میکنم باید نگاه بشه مسائلی که در ایران رخ میده، این یه چیزی رو به وجود میاره که خیلی نوآوره. این چیزی که دیگران انقلاب 57 من فکر نمیکنم در این خصوص که بحث حقوق زنها، چرا زنها شرکت داشتن، من منکر شرکت زنها نمیشم در 57، ولی حقوق مساوی خواستن که الان زنها دارن در عنوان زن زندگی آزادی و در کف خیابونهای ایران هستن، من فکر کنم خیلی با 57 فرق میکنه. 57 من فکر کنم خیلی از مسائل ما فقط در این بود که شاه بره، مسائل بعدی از لحاظ هویت و جایگاه جامعه مدنی ایران ما هنوز من فکر کنم به این مقدار تحول و پیشرفتی که الان جامعه مدنی ایران داره ما اون موقع نداشتیم. این تحلیل منه، من فکر کنم که خیلی فرق وجود داره بین الان و انقلاب 57.
بله، به هر حال منم فکر میکنم که خیلی بد متفاوت باشه. نمیدونم نظر جناب سنمراد در این رابطه چگونه هست، چون ایشون تجربه 57 رو داشتن و مایل هستم که نظر ایشون من بشنوم. در این رابطه چی فکر میکنید جناب سنمراد؟
با سلام بر شما و تشکر از شما آقای پویان اصلانی به خاطر این وقتی که دادن. من صحبتم این است که به اصطلاح خیلی هم تشابه وجود داره اتفاقا، یعنی این که ما الان هم با یک حکومت مستبدی روبرو هستیم و در نهایت فقط زنان هم نیستن، بلکه اقشار مختلف مردم بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی میان و به اصطلاح میخوان حکومت رو عوض کنن یا بهبود بدن به وضعشون، و این همون به اصطلاح خطرات همون انقلاب هم الان هست در ما. یعنی اینکه ما الان همه میگیم همه با هم ائتلاف، ولی پس از اینکه پیروز شدیم اختلافا رو خواهد شد. یعنی بهتره که از همین حالا اختلافات رو بیان کنیم و حل کنیم و عجله‌ای برای پیروزی هم نداشته باشیم، چون که در اون انقلاب 57 عجله کردن و البته دیگران کورتاژ کردن، سریع ولی بعد اختلاف افتاد و بعد 10 سال طول کشید تا این رژیم جمهوری اسلامی وضعیت یادشون میره، 10 سال طول کشید تا پس از روی کار آمدن خمینی با خون ریزی های فراوون، ایجاد جنگ، طولانی کردن جنگ، 1 میلیون کشته شدن در جنگ در بین ایران و عراق و چقدر آواره شدن و چقدر زندانیا به اصطلاح شکنجه شدن و کشته شدن، تا اینکه اینها به اصطلاح سوار شدن در برقدرت و تحکیم کردن حکومتشونو. و الان هم اگر که ما بخوایم یه دگرگونی اساسی ایجاد کنیم، بالاخره یه سختی هایی داره، یه هزینه های بزرگی داره، بنابراین ما باید بهتره که از همین حالا اختلافات رو بیان کنیم و حل کنیم. عقیده به نظر من اینه به اصطلاح، و این همین انقلاب هم در حقیقت همون رو راه رو خواهد رفت، خواهی نخواهی، چون بالاخره موقعی که انقلاب پیروز میشه کی میخواد به قدرت برسه، چه طبقه میخواد به قدرت برسه، و این اختلافات شروع خواهد شد. پس بهتره که الان اختلافات رو بیان کنیم. و مثلا فقط البته مسئله زنان خیلی مهمه و امیدواریم که این برابری حاصل بشه، ولی فقط مسئله زنان هم نیست، بلکه جابجایی قدرت خیلی مسئله پیچیده‌ایه و هزینش بالاست، و بهتره بقیده من که اختلافات الان بیان بشه و حل بشه.
نظر شما چیه؟
من صحبت جناب سنم راد رو تا حد قبول دارم. من با ایشون درباره اینکه بحث همه با همه خمینی نباید انجام بشه کاملا موافق هستم. در مورد اینکه چالش های خیلی سیاسی زیادی برای ما وجود داره با این هم موافق هستم، ولی فکر کنم اون چیزی که ایشون میگه، حالا من هم حالا حداقل من بهش باور دارم، بحثی که ما در حقیقت داریم بحث مشروعیته. یعنی صحبتی که ما باید الان حل بکنیم که ایشون به کلمه اختلافات اشاره میکنن، من فکر میکنم همه گروه های سیاسی باید بیان تعریف مشروعیت رو از یک حکومت ارائه بدن، چون اگه این کار انجام بشه من فکر میکنم اون اختلافاتی که ایشون اشاره میکنه بالا میاد به طور خود به خود. ولی فکر کنم اون چیزی که الان من حداقل از به عنوان مشروعیت بهش اشاره میکنم، بحث اینه که جامعه آینده ایران و حکومتی که در ایران در آینده باشه باید بحث یک جمهوری مدنی باشه. یعنی تمام گروه های مدنی در ایران، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، باید دور هم بشینن و مسائل و مشکلاتی رو که دارن با هم به بحث بذارن، و بر اساس این بحثه که میتونن یک رژیمی رو، یک حکومتی رو برای آینده خودشون طراحی بکنن. من با بحث جناب سرم راب از این جهت جواب، یعنی بهش جواب میدم که بله حرف شما درسته، فقط زنان نیستن، مسائل خیلی سخته، ولی به عنوان چیزی، به عنوان باوری که من دارم، بحث مشروعیت اینه که جامعه آینده ایران به عنوان جمهوری مدنی چگونه میخواد خودشو طرح بکنه و چگونه میخواد جواب سوال پیدا بکنه. چون من فکر میکنم که به هر حال بحث مشروعیت برای من اینه که مردم هستن که مشروعیت یک حکومت رو تعیین میکنن، و در این حال این سیستم مشروعیت باید یک همیشه این هم در نظر داشته باشه که بحث اعتراض رو در خودش چگونه نهادینه میکنه. یعنی همونقدی که ما باور داریم مردم هستن که حکومت آینده رو تعریف میکنن، در این حال انتظار مردم از اون تعریف باید این باشه که همیشه این حق اعتراض مردم رو در خودش نهادینه کرده باشه. یعنی مهم نیست که کی انتخاب میشه میره توی سیستم، باید یک سیستمی، یک چیزهایی وجود، مکانیزم هایی وجود داشته باشه. این مکانیزم ها اون بحثی که من به جامعه مدنی باور دارم، یعنی گروه هایی باشن که این گروه ها گروه هایی هستن که اجتماعی هستن، نه به دولت وصل هستن و نه به چیزی، ولی حق اعتراض دارن، و این حق اعتراضی که به اونها اجازه میده که اگر دولت تصمیمی گرفت یا کاری کرد که مورد خوشایند مردم واقع نشه، مردم بتونن اعتراض بکنن. و این شاید فکر میکنم بزرگترین چالش آینده ایران این باشه که چگونه سیستم رو میخواد طراحی بکنه. چون من نگرانی که الان دارم اینه که بعضی دوستان آنچنان صحبت میکنن که وقتی که رفتن فرد و حالا به هر نحوی حالا انتخابات میخوان بذار هر جوری که حالا تعریف میکنن قدرت رو به دست گرفتن، تنها چیزی که مهم میشه دوباره مسائل اقتصادیه و مردم هیچ حق اعتراضی نخواهند داشت. و این نگرانی من هم هست که این سیستم آینده ایران چگونه میخواد حق اعتراض رو به مردم بده که اعتراض خودشون رو به صورت مسالمت مدامیز بیان بکنن و حق داشته باشن که تغییر در حکومت ایجاد بکنن.
این من فکر میکنم که البته در یک جمهوری دموکرات و سوسیال و لائیک حتما این درش نهفته است و حق اعتراض باید وجود داشته باشه، و الان اگر که جوان ها میرن در خیابان اعتراض میکنن به نظر من نتیجه باز حرکت های قبلی بوده که الان تبلور اون حرکت هاست که در این سالیان انجام شده. و یک تفاوت فاحشی الان بین این نسل هست و با نسلی که در اون زمان جناب سنمراد اینها به اصطلاح انقلاب کردن و به خصوص این انقلاب دیجیتالی در واقع باعث شده که خیلی آگاهی پیدا بکنن با تمام محرومیت هایی که وجود داره. البته این جای نگرانی برای همه هست، خب این رژیم سرنگون شد بعد چی؟ این به حتما باید به نظر من آلترناتیوی وجود داشته باشه و کمیته های تشکیل شده باشه که از هرج و مرج جلوگیری بشه و به هر حال شورای موقت دولت های موقتی دارن تشکیل میدن. حزب سوسیال دموکرات لایک هم یه همچین کاری رو مثل که یه پیشنهادی رو داده در این رابطه. به هر حال یک مسئله که خیلی مهمه این که در پارلمان آینده ایران باید 50% زن و 50% مرد باشن. در این رابطه و نظر حزب شما چگونه هست؟ چه پیشنهادی دارید؟ بفرمایید.
ممنون. همونجور که شما فرمودید خانم عرفانی، من با این بحث با شما کاملا موافق هستم. در حقیقت حزب سوشال دموکرات لایک ایران در مقاله اول همسازی جمهوری خواهان ملی ایران این بحث اشاره کرده. من فکر میکنم که به حال بافت آینده سیاسی ایران باید جوری باشه که تمام اقشار ملت درش حضور داشته باشن و یکی از اینها بحث حضور زنان در سیستم قانونگذاری و سیستم حکومتیه. من در حقیقت موقعی که پاریس بودم و شما رو ملاقات کردم، من یادمه که شما در صحبتی با خبرنگاری رو دوی همین موضوع که صحبت کردید، سوالی که از شما شد بعدن این بود که خبرنگار سوال کرد که خب همین الان در فرانسه 35% نماینده ها زن هستن. ما در جواب گفتیم خب سوال اینه، اون قانون اساسی که فرانسه نوشته 250 سال پیش نوشته شده و این قانون اساسی بوده که به هر حال حالا چه ما بخوایم دوست داشته باشیم چه بخوایم دوست نداشته باشیم، ولی این یک فکت تاریخیه. قانون اساسی رو مردها نوشتن، مذهب و مردها درست کردن، خدا رو مردها درست کردن، پیغمبران خدا همه مرد بودن و هر چیزی که ما نگاه بکنیم مردها بودن. سوال اساسی
خود خدا هم مرد
برای ما. بله بله، خدا رو عرض کردم مردها اختراع، یعنی پس کلا مذهب همه چی مردونه بوده. و سوال اساسی که من فکر میکنم اینجا یک فرصت تاریخی برای ما ایرانیان هست که بس بر سر اینه که خب اگر ما میخوایم یک قشری از جامعه وارد بحث قانون گذاری و اجرای قانون و سیستم حکومتی بشن، ما به چه کار بکنیم؟ این بحث هایی که بعضا میشه که خب حالا ما که نمیدونیم چی میشه و یا حالا ما اگر بیشتر هم شد ما که عدد نمیخوایم بذاریم، این حال من زیادش باور ندارم به چند داریم. یک، ببینید موقعی که انقلاب مشروطه ایران اتفاق میفته، سوالی که از حالا دوستان و بعضا هم این کسایی که اعتراض میکنن هم مرد هستن، سوالی که به حال از لحاظ تاریخی از خودشون باید بکنن اینه: شما توی مجلس اول ایران نگاه بکنید، خب همه مرد بودن. سوال اینه که خب چند نفر اینها سواد داشتن؟ یک. خب بازم سوال اینه که خب موقعی که همه سواد نداشتن، ولی سوال من اینه که از لحاظ بافت همین بحث سواد یا بحث حقوق رو اگه بخوایم حساب بکنیم، اگه جامعه ایران الان مقایسه بکنیم با 120 سال پیش و ببینیم جایگاه زنان در جامعه ایران الان کجاست نسبت به جایگاه مردان 120 سال پیش، اصلا قیاس محل فارقه. زنان ایران همین الان خیلی جایگاه بالاتری دارن در مقایسه 120 سال پیش مردان. این یک سوال بعدی که میشه و من بعضا هم شنیدم و خیلی باهاش مسئله دارم اینه که خب بعضا دوستان میگن خب بحث سواد اگر رفتی توی بخشی زنان نبودن و مردها اونجا بیشتر بودن چه کار باید که باید خب بالاخره شایسته سالاری و مرد رو انتخاب کرد، نباید نمیدونم از این استعداد مردها بهها بیدریق ماند. ولی سوالی که برای من همیشه مطرح هست اینه، ولی در قانون گذاری بحثی که وجود داره بحث اینه که ما میخوایم حقوق اساسی رو نهادینه بکنیم و چه حقوق اساسی بالاتر از این که یک نفر به خاطر اینکه بشر هستش و یک زنه این حقوق اساسی رو خیلی بهتر از این میفهمه که یک مردی بیاد براش تصمیم بگیره. چون این بحث که ما همین بحث سواد میکنیم حقوق اساسی رو برای من یه خورده پذیرشش سخته. من فکر نمیکنم ما در ایران غیر از زنان کسایی رو پیدا بکنیم که بفهمن بحث ستم جنسیتی یعنی چی. بحث بر سر اینه که بفهمن که خب شما به عنوان یک شهروند درجه دو حق وراثتت اینجوری بوده، بخوای طلاق بگیر اینجوریه. بله، یعنی این حقوق اساسیه که مردان واقعا بهش توجه نمی کنن و مسئله رو کاملا بحث عدد و رقم می کنن که این برای من یک خورد سخته. در صورت که شما وقتی راجع به حقوق زن صحبت می کنی و یا حقوق یک شهروند صحبت میکنی چه کسی بهتر از خودش میتونه حقوق خودش رو اعلام بکنه و این نیازی به سواد نداره. شما حقوقت رو داری میگی، میگی من میخوام اینجوری زندگی بکنم، اینجوری درکم از دنیا اینه و بر این اساس میخوام حقوق اساسی خودم رو توی مملکت خودم به اجرا بذارم. خب نصف نماینده ها و شهروندان مملکت زن هستن و اینها میخوان اینجوری ببینن. این بحثی که اینجا میشه در مورد این که خب زنها مثلا نبودن، این تجربه رو ندارن، این بحث تجربه، سوال این میشه که خب تجربه برچه تجربه زن بودن یا انسان بودن و زنان ندارن، چه تجربه رو ندارن که هنوز صحبت میشه که خب امکان داره ما اونجا که میرسیم مثلا تعداد زن منازه کافی نداشته باشه. این بحث خیلی غلطه. و ما یکی از چیزهایی بود که در حزب سوشال دموکرات و لایک خیلی هم بحث کردیم راجبش اینه که ما باور داریم که 50% باشه، این مینیمومه. نگفتیم اگر مثلا شد 60-40 مشکل پیش میاد که بعضا میگن خب ما که عدد نمیذاریم ولی شاید 60% زنان هم در مجلس رفتن ما مشکل نداریم. ما بحث میده که مینیموم 50%، بیشتر شدن خب بهتر، هیچ مشکلی از لحاظ در جهت در حزب نیست. و بعضا من بازم تاکید میکنم که فقط قوه قانون گذاری در حقیقت نیست، بعدها قوه مجریه و هم قوه قضاییه و کلن باور ما اینه که حضور زنان در کار حکومت باید برابر باشه و این قوانین از نگاه اونها هم لحاظ شده باشه و این چیزیه که فکر میکنم در دنیا در جاهای دیگر هم وجود داشته باشه. اول من تو همین آمریکا هم که هستم هنوز که هنوزه بحث حضور زنان در قانون گذاری مسئله است. بعضا در قسمت‌های اقتصادی پیدا کردن CEO نمیدونم پرزیدنتی اومده رفته در بحث‌های اقتصادی، ولی هنوز که هنوزه در بحث‌های قانون‌گذاری و مثلا قوه مجریه نتونسته جامعه حضور زنان رو نهادینه بکنه.
من ممکنه یه سوالی از شما بکنم، اینم این است که این به اصطلاح این تصویری که شما تصویر میکنید البته آرزوی همه ما هست و خیلی هم ایدئاله، ولی واقعیت رو شما باید در نظر بگیری که شما در درباره چه جامعه‌ای داری صحبت میکنی. شما در جامعه خاورمیانه داری صحبت میکنی که اصلا شما تظاهرات رو نگاه بکن مثلا در قسمت زاهدان و اون طرف ها اصلا یک زن در تظاهرات نیست و خود زن ها میگن که ما خودش اینجا یه زن بلوچ بود اینجا مصاحبه کرد خانم عرفانی باهاش میگفت ما زن ها در پشت هستیم و از طریق مردان عمل میکنیم. یعنی اینکه شما چیزی رو که در آمریکا حتی بهش نرسیدن، فرانسه نرسیدن، شما میخوای یه دفعه در ایران پیاده کنی. و این به طور کلی اشکالی است که بعضی از دوستان دارن. یعنی یک تصویری به ما میدن از یک دموکراسی ایدئالی که باید بهش برسیم و این البته آرزوی همه ماست، ولی این بهش نخواهیم رسید. چرا؟ چون که شما برای رسیدن به اون باید از یه پروسه رد بشی که از اون پروسه‌ای که رد میشی اون نیروهایی که بالاخره قدرت رو خواهند گرفت، اون نیروها هستن که تعیین میکنن که شما چه جامعه‌ای خواهی داشت و نه ایدئال‌هایی که الان ما بچینیم و بگیم که خب ما الان مثلا ما یه همچی جامعه‌ای میخوام با یه همچی قانون اساسی و اینی، و بعد به اصطلاح فکر کنیم که این آرزوهامون رو میتونیم تحقق بدیم، در صورتی که اینجور نیست. الان مثلا در تظاهراتی که دیروز بود در همین زوریخ ما هم شرکت کردیم، اگه اجازه بدیم من بگم که شرایط چی بود، که یه اکثریتی بودن شعارها هم همه پسند و در مخالفت با دیکتاتوری رژیم آخوندی و همین زن و زندگی آزادی بود، بعضی هم پرچم داشتند و به اصطلاح هیچ هم اشکالی نداره و یه شعارهایی هم دستشون بود که موضع خاصشون بود، این هم حق طبیعی آزاد هر فرد یا گروهیه. ولی در وسط اون جمعیت یه آقای پرچم بسیار بزرگی رو آورده بود با شیر و خورشید و تاج بسیار بزرگ در وسط اون، که این شیر و خورشید و تاج همه پرچمش رو میپوشوند و دائما این پرچم بزرگ غیر عادی رو بالای سر همه میچرخوند و به اصطلاح میخواست تحمیل کنه. و یه آقای دیگه ای هم پرچمی به همون بزرگی رو با یه خورشید در وسطش آورده بود که این پرچم کرداست، به همون ترتیب هم میچرخوند. و اینا البته هر دو البته نماینده اقلیت کوچکی هم مردم هم البته بی اعتنا راه به ماییشون رو کردن، ولی همین تحریک و تحمیل پرچم گویای یک کشمکش های بزرگ آینده است که ما در ایران خواهیم داشت. و شما نظرتون راجع به این مسئله چیه؟
و قبل از این که پویان عزیز پاسخ بده، میخواستم اینم بهش اضافه کنم که این معادلات خارجی، این تأثیرگذاری و کارهایی که اونها انجام میدن، اینم اگر ممکنه دربارش صحبت بکنی بد نیست.
چشم. من اول در مورد در پاسخ جناب صنم راد، من این صحبت رو شاید از این ور نگاه بکنم. ببین آقای صنم راد، من بحثم این نیستش که یک چیزی چون توی آمریکا یا فرانسه نشده دلیل نمیشه که در ایران هم نشه، یا فرانسه، آمریکا و حالا اروپا رو به عنوان کعبه آمال قرار بدم. بحث من اینه، ببینید ما داریم صحبت میکنیم وقتی در فرانسه هم نمیشه، برای اینکه زنان در فرانسه حق نهادینه ندارند. من بحثم اینجاست که اگر جامعه ما اینو بپذیره و این پذیرفتنش هم بین من و شما میاد، ما نمیتونیم بگیم خب چون توی بلوچستان نیست در نتیجه زن وجود نداره. من بحثم اتفاقا میخوام اینجوری بکنم، به هر حال در اروپا اگر بحث فلسفی دیوید هیوم میشه که توی قرن 18 هم میگفتن که هرچی خو دیدن سفیده پس خو سفیده، و این فکت بود تا موقع که رفتن توی استرالیا یه خو دیدن سیاه بود. یعنی بحثای مشاهده ای، مشکلش من مشکلم با بحثای مشاهده اینه که خب وقتی یه چیز رو ندیدی دلیل بر عدم وجودش نیست. خب اگر ما اینو بحث رو بیاریم یه خورده در یک اشل بالاتری، صحبتی که در ایران مطرح هستش، حالا من برای دارم بحث ایدئالی میشه یا نه، بحث حق شهروندیه. اگر همه ما شهروندان ایرانی رو بپذیریم، و اینم نیاز نداره که کسی به زور بیاد، این باور رو داشته باشیم که 50% شهروندان ما زن هستن و اینها در سیستم قانونگذاری و دولتی باید شرکت بکنن. این ربطی هم نداره که مرد چگونه فکر میکنه، این ربطی نداره که شما توی تظاهرات مرد زن نمیبینید، این به این ربط داره که مثلا اگر فرض بفرمایید در آمریکا مثلا تعداد نماینده های کنگره نزدیک دو تا کنگره سنا و هاوس مثلا 500 خورده هستش. خب من بحث اینجا شروع کردم، که تمام قانون اساسی رو مردها نوشتن. درسته وقتی اومده میگه که 250 یا 300 نفر نماینده مجلس داریم یا پارلمان داریم، همه اینا مرد، اساس این بوده که مرد. اگر ما همین رو بگیم با وسیله اگه عددی بگیم خب به جای 250 نفر 300 نفر هست و هر بخشی علاوه بر مرد نماینده مرد نماینده زن میخواد، این دیگه به فکر نمی کنم به جدل کشیده بشه. بحث من این بحث رقابتی رو یه خورده میخوام از صحنه گفتمانمون حذف بکنم که رقابتی در کار نباید باشه. چون شما داری بحث حق میکنی و حق اساسی هم هست، رقابتی نباید وجود داشته باشه. مردها نماینده دارن، زنها هم نماینده دارن و این زن قرار نیست که بره حتما با نماینده مردش رقابت بکنه. اون مشکلی که من فکر کنم الان حداقل توی حتی همین جهان غرب وجود داره، این رقابت مردها و زنها در، چون یه نماینده است، حالا اون نماینده اگر بعد، چون این بحث جنسیتی اون موقع میاد بالا. من با حرف شما موافقم، اگه بخوام با هم رقابت بکنم خب زنها هیچ شانسی برای برنده شدن نیست. سوالی که اون مثلا راه حلی که من دارم ارائه میدم، من پروژه روش فکر میکنم، اینه که ما این چگونه این کارو بکنیم که اصلا با هم رقابت ایجاد نشه، که مشکل داشته باشیم. از اول به هر حال اون توی بلوچستان هم یا حتی شما صحبت میکنی، به هر حال هستن زنهایی که مسئله دارن. سوال اینه که خب اون زنهایی که مسئله دارن نمایندهشون میاد توی پارلمان، مسائلی که اونها دارن رو حل میکنن. به هر حال وقتی که شما میری توی پارلمان، همونجوری که شما میدونید وقتی طرحی بالا میاد، این طرح یه تعداد امضای اولیه میخواد که بعد همه مجلس راجع به اون طرح نظر بدن. یعنی اینجاست که اون بحثی که مثلا فرض بفرمایید که شما توی بلوچستان راجع به یک مسئله زنها ها صحبت میکنید، امکان داره یک گفتمان ملی بشه. چرا؟ برای اینکه رفته توی مجلس، به تعداد کافی ما زن داشتیم و این اومده بالا، یه دفعه بحث گفتمان ملی شده. در اینجا این تعداد نماینده هاست که من فکر میکنم که ما حذفی عمل نکنیم و این رو بگیم که خب شما هر کاری دارید میخواد تو خیابون رو حرف بزن. ما اینجا در بالاخره، ما مطمئنم تو بلوچستان اگر نمیدونم تعداد نماینده حالا هر چقدر بخش هستش، حالا بگو 10 تا، من همینجوری عدد در میارم، اگر 10 تا است، اگر قرار 15 تا نماینده داشته باشیم، 15 تا رو ما بکنیم 30 تا، 15 تا مرد 15 تا زن، من مطمئنم که تو سیستان و بلوچستان هم شما 15 تا نماینده زن پیدا خواهید کرد. قرار هم نیست که همه اینها تو کف خیابون باشن برای آینده که ما بگیم که نه چون اینا تو خیابون نرفتن ما نمیشناسیم. چرا؟ من پیدا بشه. ما داشتیم و مطمئنم هستیم که پیدا خواهد شد. در نتیجه من اون بحثی که دارم میکنم اینه که اگر ما اینو در کاغذ یا حداقل بین گفتمان خودمون بپذیریم که این حق نهادینه رو میخوایم انجام بدیم، چون این بحث دوباره بیشتر هم میشه که خب همه شهرها و همه استانهای ایران نماینده داشته باشن، بعد سوال اینجا مثلا مطرح، خب مثلا اگه میخوای شما از هر بخشی میخوای بیاری اون نماینده زن یا مردی که میخواد بیاد، خب صنف‌های مختلف هستش. ببینید نمیتونیم بگیم که تو سیستان و بلوچستان هیچ زنی اصلا تو هیچ صنفی وجود نداره. من این بحث برام خیلی غریبه اگه کسی بخواد بگه نه هیچ چیزی وجود نداره. آره امکان داره شما نبینی. من میخوام اینو بگم، این بحث همش بحث مشاهده ای نیست. اگر ما ندیدیم دلیل بر وجود نداشتنش نیست. این یک. اما در جواب شما خانم عرفانی، بحث کسایی که به هر حال
اجازه بده قبل از که وارد اون بحث بشی، شما زیاد فرصت داریم، خواستم نظرم بگم. به نظر من وقتی هرچی قانونی بشه، همیشه یک رژیم فرهنگ خودشو اشاعه میده. وقتی قانونی شد، بعد سعی میکنن که با آموزش و ایجاد امکان اینو برابر بتونن بکنن. چون من فهم میکنم نظرشون اینه که خب ممکنه طرف به لحاظ سیاسی و فعالیتش برابری نکنه. بعد ما مثلا ببینیم که شاید سالاری اینجا مطرحه، خب ما تعداد مردا بیشتره و زنها کمتره، خب به خاطر اینکه امکانات نبوده. به همجد وقتی که یک رژیم مترقی بر سر قدرت باشه و در قانونش، ببینین در اون قانون اساسی اومده شده که 50-50 باشن، یا اینکه حق ارث برابر باشه، یا مثلا فرزن دین رسمی ما نداریم، تمام این حرفا. بعد اون رژیم روش باید کار بکنه، آموزش باید بده، در تمام علوم سیاسیش باید وارد بکنه. مثل رژیم که از اون اول اومد همه اسبار عوض کرد، نمیدونم همه چیزها رو عوض کرد، پرچم و سرود هر چی دلش خواست کرد. البته چون مترقی نبود خیلی نتونست همگیر بشه، ولی مجبور کرد. ولی در این سیستم مترقی مردم میپذیرن و آموزش پیدا میکنن و این برابری ایجاد میشه و وظیفه فرهنگی اون رژیمی هست که بر سر قدرت میاد. بله بفرمایید.
من فقط در جهت صحبت فرمایش شما اینم اضافه بکنم، حرف شما کاملا درسته و به نظر من بازم این تاکید رو میکنم. ببینید حضور زنان در مجلس آتی، من بازم بحثم حذفی نیست، یعنی میگم تعداد، حالا فرض بفرمایید که اگه پارلمان قرار شد 270 نفر، الان نمیدونم مجلس ایران چقدر، 270 تا 250 تا رو شما دو برابر کردی بگی 500 تا، در حال از هر بخش دو نفر میاد، یعنی بس یک نفر نیست که اصلا رقابت با هم نفران نیست بکنن. ولی باز دوباره یه چیز دیگه که حالا بعضی به عنوان، چون اگر به مرد اجازه بدیم میگه خب دو نفر داره میاد، خب دو تا مرد بیاریم چون ما میخوام استعداد بیشتری بیاریم توی مجلس. ولی باز دوباره بحثی که من دارم اینه که ببینید ما میخوایم راجع به حقوق اساسی صحبت بکنه، همین فرمایش که شما کردید خانم عرفانی، وقتی شما راجع به حقوق اساسی زن میخوای صحبت بکنی، راجع به بحث حق ارثش، بحث وجودش توی جامعه است، این که دیگه حتما پی‌اچ‌دی که نمیخواد یکی بره اونجا بگه که من باید مرد باشم، نمیدونم زیر شمع نشسته باشم، یه پی‌اچ‌دی گرفته باشم در زمینه جامعه شناسی، دوباره فهم حق اساسی زن چیه. قرار نیست توی مجلس ما بیایم مسائل کوچیک رو حل کنیم، ما قراره در مجلس رابطه حقوق شهروندی و حقوق اساسی رو تثبیت بکنیم، بعد همونجوری که شما فرمودید جامعه این یک مکانیزمی به وجود بیاره که این آموزش و تسهیلات به طور مساوی برای هر شهر، همه شهروندان تقسیم بشه. این خیلی بحث مهمیه که ما بپذیریم که وظیفه مجلس چیه. وظیفه مجلس قرار این هست که اون تسهیلات رو برای همه شهروندان به وجود بیاره، و برای اینکه به وجود بیاره مجلس باید حقوق اساسی رو صحبتش رو بکنه که بعدن این محیط برای همه شهروندان مهیا بشه.
خویان عزیز، ما وقتمون فشرده است، اگر ممکنه لطف کن این بحث رو سریع ببندش و وارد اون مبحث دیگه بشه. مرسی.
من راجع به این بحث دیگه چیزی ندارم، ولی راجع به بحث مسائل مالی حرف، یعنی اون چیزی که به نظر من یه خورده حالا شد بعضا در این قسمت من خود نگرانی دارم در مورد
آینده، از نظر اقتصادی برنامه اقتصادی خیلی مهمه دیگه، در یک برنامه یک جریانی که داره و یک دولت. بله
من بحث اقتصادی رو راستش رو بخوای زیاد برای من به حد اول مهمه، من فکر کنم اگه ساختار سیاسی ایران درست بشه بحث اقتصادی هم به طور خود به خود درست خواهد شد، چون نظری که من دارم در این قسمت اینه که من چون تعریف آزادی رو عدم سلطه می کنم، من به آزادی به عنوان حق اختیار زیاد بهش باور ندارم. این حق اختیار به نظر من یه نگاه نیولیبرالی و اقتصادیه به قضیه، یعنی همیشه دنبال اینه که اگه اقتصاد خوبه تو حق داری و چون پول میسازی حرف نزن، برو پول تو جمع کن، کاری به کار دیگه نداشته باش. این نظر غالب دنیاست، این نظر نیولیبرالیه که خب تو فرانسه و آمریکا همه جای دنیا هست. ولی ما اون چیزی که دنبالش هستم، اگر ما آزادی رو به عنوان عدم سلطه تعریف بکنیم، و این عدم سلطه هر چیزی میشه، یکیش حق زن و حق زن هاست، یکی حق های قومیتیه، یکی حق های اقتصادیه که هیچ قسمتی از جامعه بر قسمت دیگه سلطه نداشته باشه، و این باعث میشه یه تحولی در جامعه ایجاد بشه که بتونه خیلی مسائلش رو راحت تر حل بکنه. من فکر می‌کنم اینجا اونجاییست که نیازه که همه احزاب افراد سیاسی اجتماعی که میخوان در آینده ایران شرکت داشته باشن نظرشون راجع به این مسئله که تعریف آزادی چیه و چگونه نگاه میکنن بحث اقتصاد رو عنوان بکنن، چون به هر حال همیشه به نظر من یه خطری وجود داره که حالا درست امام شاه نداشته باشه ولی جمهوری به وجود بیاد که دولت مرکزی خیلی قوی داره و مسائل که الان در شهرستان‌های دیگه هستن حل نشده، و این باعث میشه که دوباره ما مشکل داشته باشیم با شهرهای خارج از تهران، و برای اینکه مسائل حل بکنیم چون نمیخوایم بشنویمشون، دوباره با زور میخوایم مسائل حل بکنیم. به هر حال این خطر وجود داره، و من فکر میکنم که این خطر برای ما شهروندان ایرانی که این سوال رو بپرسیم از کسانی که میخوان داعی قدرت دارن که چگونه تعریف مشروعیت آزادی رو میکنن و آینده رو دوست دارن ببینن، اگه این سوال ها در سطح جامعه پرسیده بشه ما خیلی موفق تر کنیم در یه پرسپکتیوی داشته باشیم.
خویان عزیز، ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شنونده هم تلفن زدن ولی من متاسفانه نتونستم ایشون رو بیارم روی خط به خاطر اینکه این کامپیوتر که تلفن بهش وصل میشه فعلا عمل نمیکنه و روز یک شنبه ما تکنیکری نداریم اینجا و با این مشکل روبرو بشیم، دیگه میمونیم تا بعد. بله ادامه بده لطفا به همون سوال که نقش دخالت خارجی چگونه خواهد بود؟
دخالت خارجی به نظر من این برمیگرده به کسانی که موازهشون راجع به این بحث جمهوری مدنی ایران روشن نمی کنن. بعضن کسانی هستن که همه مرد هستن، یعنی علارغم بر من بعض موقع قسمت غم انگیز اینه که زن زندگی آزادی شعار محوری در ایرانه و میبینیم که هستن دولت موقت ارائه میدن و صحبت میکنن، همشون بلا استثنا مرد هستن. یا بعضن بحثایی میشه که به نظر من پرداختن، مثلا چون من باور دارم که لایسیته همه مشکلات ما رو لایسیته حل نخواهد کرد. به نظر من جلوتر از لایسیته ما بحثای دیگه هم داریم، بحثای جنسیتی هستش، بحثای قومی هستش، ما اینها رو باید صحبت بکنیم و بتونیم به طور خیلی راحت راجعشون صحبت بکنیم و این منوط به این که چگونه بکنیم. و کشورهای خارجی به نظر من خب به هر حال هر کسی منفعت داره. یک چیزیه که به هر حال فراموش نکنیم که مثلا رسانه‌های بزرگی که در ایران هستن مثل ایران اینترنشنال یا بی بی سی، از ایران اینترنشنال که از یک حکومت از یک حکومت مطلقه پادشاهی داره پول میگیره، این جای خیلی سوال، حالا من کار ندارم چجوری، به هر حال بحث مشروعیت همیشه این سوالو مطرح میکنه که خب شما منابع مالیتون کجاست. بی بی سی به هر حال از یک کشور مشروطه میاد به نام انگلیس و اینها به هر حال منفعت دارن و این منفعت ها به هر حال سوال همیشه برای خبرنگارانی که در اونجا هستش این سوال هست.
نقش امریکا و اسرائیل رو چجوری می‌بینی؟
امریکا به نظر من فکر میکنم خیلی از کشورها، امریکا هیچ چیز خاصی فعلا نظر خاصی نداره، برای اینکه ایران مسئله سیاسی امریکا نیست. من نمیدونم دو سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا چطور خواهد بود. درنچه از این جهت من فکر کنم ما یه موقعیت خطیری که برای ایران این هستش که فعلا ایران از لحاظ امنیتی برای هیچ کدوم از این کشورها مسئله نشده، تغییراتی که حداقل الان می‌بینیم توش. ولی اگر این اتفاقات به یک جایی برسه که بحث مسئله امنیت ملی یک جوری در آمریکا بشه، مطمئن میشم که آمریکا دخالت خواهد کرد. اسرائیل نمیدونم که واقعا من که چه چیز موضعی داره، ولی فکر کنم یک ایران که تنش ایجاد نکنه در منطقه به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود. به هر حال من فکر میکنم از لحاظ دموکراسی اسرائیل یک کشور خیلی دموکرات تر از ایران هستش. من فکر کنم که به هر حال که یک دموکراسی در آینده ایران خیلی کمک بکنه در تنش زدایی در کل منطقه و به هر حال یک دفعه برای همیشه مردم در خاورمیانه در کنار هم با صلح بیشتری زندگی بکنه. اختلاف همیشه وجود خواهد داشت.
در اون 57 مگر رژیم ایران خطر امنیتی برای امریکا ایجاد کرده بود که امریکا و بله. اسرائیل صهیونیست های امریکایی اینها پشت جریان بودن؟
بله، برای اینکه از لحاظ مسئله انرژی یعنی وابستگی امریکا به نفت، مسئله امنیت ملی برای امریکا بود. جنگ های شش روزه که بین عرب و اسرائیل وجود اومد، همه اینها رو مسئله امنیت ملی کرد و دلیل عمده ای که به حال ایران شریک بزرگ آمریکا در منطقه بود از لحاظ نفتی و نفت آمریکا می اومد و به هر حال این مسائل برای اینها خیلی مهم هستش. به هر حال در مسئله امنیت ملی رو بحث خیلی بزرگی در آمریکا، خیلی هم مسائل آمریکا در جهت دموکراسی توجیه نمیشه، ولی بحث امنیت ملی اون بحثی که خیلی مسائل رو توجیه میکنن به درست یا غلط من نظرم، ولی بحثش زاویهش رو بحث امنیت ملی. بفرمایید.
ولی خب در آمریکا خب بحث فقط امنیت ملی هم نی، بحث اقتصادیه، یعنی اون به اصطلاح دلار آمریکا الان پول جهانی و امریکا استفاده میکنه. خب این به اصطلاح
خب اونم از لحاظ امنیت ملی میبینه، اونم حرف شما درسته، اقتصادش هم امنیت ملی میبینه. یعنی این مشکل مسئله در حقیقت بحث امنیت ملی اینه که هر چیزی که مسئله بشه امنیت ملیش میکنن و وقتی که امنیت ملی بشه مردم دیگه درش شرکت نمیتونن بکنن. یکی از چیزایی که مسائلی که دموکراسی داره از لحاظ شفافیت بحث اینه که شما هر چیز رو امنیت ملی بکنید دیگه مردم نمیتونن تو چیز بکنن، چون هی میگن هاش هاش هاش، این ممنوعیت ملیه، اگه بگیر اگه صحبت کنی یا بگیری بندازی به زندان. خب چیزاش هست، علارغم اینکه آمریکا مثلا بحث آزادی بیان رو داره، شما نگاه بکنید تمام مسائلش، از اد سنودن بگیرید، از آسانج بگیرید، تمام مسائلش رو که میندازه زندان، بحث امنیت ملیه، بحث آزادی بیانش نیست. وقتی شما وارد حوزه امنیت ملی بشی، به محضی که بگن یه مسئله امنیت ملی، آزادی بیان هم وجود نداره.
همین مسئله دموکراسی که شما به اصطلاح تصویر میکنید برای آینده ایران و آرزوی مام هست، همین مسئله است که پول الان، این نقش پول و میلیاردها دلار خرج میشه واسه این انتخاباتی که در امریکا هست. بنابراین امریکا رو من به هیچ صورت دموکراتیک نمیبینم، بلکه پلوتوکراتیه، یعنی حکومت پول در امریکا. مثلا رئیس جمهوری که الان شما دارید فقط 30% مردم بهش اعتقاد دارن، ولی خب رئیس جمهوره یا کنگره 20%، یا مثلا اون بله.
من با این حرف شما چیزی ندارم. من اگر حالا اگر من وقت دیگه دارید در یک جلسه دیگه میتونیم راجع به این بحث صحبت بکنیم. من بحثم اولش جمهوریت مدنی تصویب بشه، ولی در این جمهوریت ما باید اون دموکراسی رو طراحی بکنیم. من با کاملا با شما موافقم، در آمریکا اون دموکراسی که مردم فکر میکنن وجود نداره. نه تو کسی تو خیابون میاد اعتراض بکنه که چرا حقشو حق رأیشو لحاظ نکردن، و اصلا این که مثلا از زمان جورج بوش تا به حال که دادگاه تعیین میکنه رئیس جمهور، که چون به حال از لحاظ دموکراسی اینه که خب مردم باید رأی بدن، دادگاه حق نداره بگه کی رئیس جمهور هست یا نیست. این بحث کاملا درسته در آمریکا، و اون بحث اقتصادیه، و من بحث نیولیبرالیزم که میگن در مقابل نیو ریپابلیکن، یعنی جمهوری نو در مقابل نیولیبرالیزم، همینن که نیولیبرالیزم مسائل اقتصادی رو نگاه میکنه، حق اقتصادی میده به شهروندان و بر اون اساس نگاه آزادی میکنه، در صورتی که به نظر من از نگاه نیو ریپابلیکنیزم، یعنی جمهوری مدنی که باید بهش نگاه بکنیم، یعنی که شما سلطه هست و این سلطه یکیش بحث اقتصادیه.
بله، رسیدن بهش خیلی مهمه، این وگرنه این هم که شما میفرمایید آرزوی ماست، و این به اصطلاح پیشنهادم که 50% زن باشن در پارلمان ها خیلی بعقیده من راه درستی.
بله، متاسفانه که فرصتی نداریم، انشالله که ما بتونیم یک زمان دیگه باز این برنامه رو دنبال بکنیم، اگر که برای شما جناب انصاری مشکل نباشه که باز 6 صبح بخوایم با ما گفتگو داشته باشید.
نه خواهش میکنم، من دوست دارم، فکر میکنم که خیلی بحث خوبی شد امروز. من در اصل از شما تشکر میکنم، من در خدمت شما هستم در آینده.
خیلی ممنون از شما،
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشین، تا فرصت دیگه.